ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه چهارشنبه 29 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا ملکی. رویا،
سپاس از شما مهدی و سپاس از بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. عذرخواهی می‌کنم. روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه سال 1403 بعد از اعمال برخی تغییرات در آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هفته گذشته کلیات این لایحه در مجلس رد شده بود. از جمله ایرادات نمایندگان به این لایحه ناترازی و کسری بودجه بود. در متن اصلاح شده لایحه بودجه تغییراتی در بخش‌های مختلف بودجه دیده می‌شود، اما مشخص نیست منابع این تغییرات چگونه تامین می‌شود. یکی از بارزترین تغییرات افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل این درآمد جدید دولت است. روز چهارشنبه از 222 نماینده حاضر در مجلس 154 تن به کلیات لایحه بودجه رأی موافق دادند، در حالی که 60 نماینده با آن مخالفت کردند. در حالی که موافقان منابع لایحه بودجه سال آینده را واقعی توصیف کردند، مخالفان بر این باورند برنامه دولت برای افزایش مالیات میتواند به تورم، تعطیلی فعالیت‌های تولیدی و تحمیل فشار بیشتر بر مردم منجر شود. سمیرا سبزیان فرد قربانی کودک همسری بامداد چهارشنبه به جرم قتل همسرش اعدام شد. خانم سبزیان فرد 32 سال داشت و مادر دو کودک 11 و 15 ساله بود. او متهم بود که در 19 سالگی با مشارکت خواهر 14 ساله خود و یک فرد دیگر اقدام به قتل همسر خود کرده است. اجرای حکم اعدام یک هفته به تعویق افتاد، اما بنابر گزارش‌ها خانواده مقتول بر اجرای حکم اعدام پافشاری کردند. سمیرا سبزیان فرد نمونه‌ای از دختران در ایران است که در سن پایین مجبور به ازدواج شده و بعد قربانی مسائل خانوادگی و زناشویی می‌شوند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران که در ابتدای ماه جاری منتشر شد، حاکی از آن است که بین سال 1400 و 1401 بیش از 27,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج کردند. سارا معصومی روزنامه‌نگار در شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل انتشار یک توییت درباره آرمیتا گراوند به تحمل 6 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد. اتهام خانم معصومی از روزنامه‌نگاران شناخته شده حوزه سیاست خارجی نشر مطالب خلاف واقع اعلام شده. این روزنامه‌نگار در زمان جانباختن آرمیتا گراوند در حساب شخصی خود و در یادداشتی کوتاه نوشته بود: ما سالها رد خون را می‌شناسیم و امروز تن شهر بوی خون مظلوم می‌دهد. علی مشهدزاده وکیل این روزنامه‌نگار در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق رأی صادر شده به دلیل یک توییت را غیر قابل پذیرش توصیف کرد. این وکیل دادگستری بدون اشاره به جزئیات لحن قاضی صادر کننده حکم را نیز تحقیرآمیز توصیف کرد که به گفته او باید از سوی مقامات عالی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد. 30 جشنواره مؤسسه سینمایی و فیلمساز بین‌المللی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار رفع اتهامات وارده به بهداشت صناعی‌ها و مریم مقدم فیلمسازان ایرانی و لغو حکم ممنوعیت خروج آنها از کشور شدند. این دو فیلمساز تحسین شده ایرانی حدود 3 ماه پیش، زمانی که برای ادامه مراحل فنی فیلم تازه خود قصد سفر به پاریس را داشتند، ممنوع خروج شدند. در بخشی از نامه‌ای که به ابتکار انجمن قلم آمریکا تهیه شده آمده است که مقام‌های ایران باید به آزار و اذیت بی‌رحمانه علیه فیلمسازان، نویسندگان و هنرمندان پایان دهند.
سپاسگزارم از رویا ملکی. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. خواهید شنید درباره تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد. آقای نوری متهم به مشارکت در صدور و اجرای احکام اعدام‌های دست جمعی در سال 67 در ایران هست. گفتگوی خواهید شنید با علیرضا آخوندی عضو پارلمان سوئد. در خبرها هم اشاره شد سمیرا سبزیانفرد کودک همسر متهم به قتل بامداد امروز چهارشنبه اعدام شد. در رابطه با چالش‌های کودک همسری در ایران براتون در مجله شامگاهی خواهیم گفت. و خواهید شنید در باره استفاده از مازوت به عنوان سوخت در ایران و رابطهش با آلودگی هوا در کشور. خب مجله شامگاهی را شروع کنیم با تحولات در غزه، جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل تا لحظات دیگه با ما همراه خواهد شد تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ارتش اسرائیل اعلام کرده که منطقه جبالیا رو هدف حملات سنگین هوایی قرار داده. رسانه‌های فلسطینی روز چهارشنبه گزارش دادن که ارتش اسرائیل منطقه جبالیا رو هدف حملات سنگین قرار داده، در حالی که ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه از کنترل کامل خود بر این منطقه در شمال باریکه غزه خبر داده بود. بر اساس این گزارش نظامیان اسرائیلی هنوز وارد بخش‌هایی از شهر غزه نشدند و همزمان مجبور هستند که برای تکمیل کنترل خود بر محله‌هایی در این شهر عملیات رو دنبال کنند. گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داره و ارتش اسرائیل اعلام کرده که سه نظامی خود رو در شبانه روز اخیر در عملیات غزه از دست داده. سازمان جهانی کار اعلام کرده که 66% مشاغل در غزه از بین رفته. در گزارشی که منتشر شده اعلام شده که از آغاز جنگ جاری میان اسرائیل و حماس 66% از مشاغل معادل 192,000 شغل در باریکه غزه از بین رفته. خب قرار بود که در این بخش همراه بشیم با ایلیا جزایری، ارتباط ما میسر نشده. در ادامه مجله شامگاهی سعی میکنیم که با ایلیا تماس بگیریم و بشنویم از او در رابطه با تحولات در غزه. اما تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت کرج در دادگاه استیناف سوئد واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. این متهم 62 ساله در تیر ماه سال 1401 به دلیل مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 به حبس ابد محکوم شد، اما وکلایش در سوئد برایش درخواست تجدید نظر کردند. گفتگویی داشتم پیشتر با علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد و از او درباره تایید این حکم و آینده این پرونده پرسیدم.
اولا خیلی خوشحالم که دادگاه سوئد تایید کرد اون حکمی که دادگاه قبلی صادر کرده بود، به خاطر اینکه جرمای خیلی سنگینی نوری متهم بود و شواهد خیلی واضح بود که ایشون نقش واقعا زشتی تو اتفاقات 67 داشتن.
و آقای آخوندی، مسئولان جمهوری اسلامی تهدید کردند که این اقدام سوئد در تایید حکم حمید نوری بدون هزینه نخواهد بود. این هزینه از دیدگاه شما چه مسائلی رو میتونه در بر بگیره؟
خب الان حداقل یک ساله که روابط سوئد و جمهوری اسلامی خیلی ضعیفه، خیلی خشم توشه و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی میکنه یه واکنش رو قدم‌هایی که کشور سوئد برداشته، برای مثال واسه تو فهرست بردن سپاه پاسداران تو لیستای تروریستی. ایران داره سعیشو میکنه که هر جوری که میتونه به ما فشار بیاره که ما دست از کارامون برداریم.
و آقای آخوندی، در حال حاضر احمد رضا جلالی پزشک دو تابعیتی که متهم به جاسوسی هست و محکوم به اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌بره، یک شهروند سوئدی هم بازداشت شده و در بازداشت جمهوری اسلامی هستش. فکر می‌کنین که تایید حکم حمید نوری تأثیری بر روند پرونده این دو تن داشته باشه؟
قاعدتاً داره، نباید داشته باشه، به خاطر اینکه ما دو تا شهروند ما بی‌گناه هم به عنوان گروگان گرفته شدن که باج گرفته بشه از طرف جمهوری اسلامی. قوه قضاییه سوئد کاملا مستقله و هیچ فشار سیاسی از طرف نه من نه کس دیگه تو این کیس انجام شده. دو تا دادگاه کاملا مستقلانه ایشون رو محکوم کردن به حبس ابد و شواهد زیاد بوده برای حکم ایشون.
و حالا با وجود تایید حکم آقای نوری در دادگاه سوئد، به نظرتون آیا احتمال داره که مبادله انجام بشه، چه حالا با آقای جلالی چه دیگر شهروند سوئدی که در ایران در زندان به سر میبره؟
ببین دو قسمته، بستگی داره که اتفاقای هفته آینده چطور باشه. اول از اینکه شروع بکنم که من چندین ماه شخصا دارم تلاش میکنم، هشدار دادم به وزیر امور خارجه و حتی نخست وزیر سوئد که این متدیکی که جمهوری اسلامی از سال 79 داره ازش استفاده میکنه باید جلوشو گرفت و هر چقدر ما باج بدیم این رفتار زشت رو اینا ادامه میدند. ولی در مورد خود کیس که بخوایم بگیم، ببینیم که وکیلای نوری این کیس رو میبرن دیوان عالی یا نه. اگه نبرن سه هفته دیگه حکمش کامل میشه طریق قوانین سوئد. اگه ببرن خب میتونه 9 ماه یه سال حتی شاید بیشتر از اینم تو دیوان عالی این کیس ادامه داشته باشه و این خیلی تاثیر داره رو کارهایی که دولت سوئد بدون اجازه پارلمان سوئد میتونه انجام بده. وقتی که حکم قطعی بشه امکاناتی میتونه به وجود بیاد واسه دولت سوئد که همچین مبادله انجام بده، ولی من شخصا امیدوارم که همچین قدمی رو بر ندارن.
اگر حکم قطعی و نهایی بشه این امکان مبادله به وجود میاد یا اگر حکم قطعی و نهایی نشه؟
اگه بشه،
یعنی با وجود نهایی شدن حکم این امکان مبادله به وجود میادش؟
بله. ببین بستگی به قوانین هر کشوری داره. قوانین سوئد اینطوریه که یک دولت میتونه با یه تصمیم دولتی یک نفر رو ببخشه، ولی برای بخشیدن این شخص نیازه که حکمش قطعی شده باشه. یه راه دیگه ای هم که حساس دولت اینه که تقاضا کنن که حبس ابد در ایران انجام بشه. البته ما میدونیم هم که اتفاقی نخواهد افتاد و تو این شرایط دولت میتونه همچین قدمی رو بخواد برداره. چیزی که میخوام روش تاکید بکنم این که با اینکه دولت سوئد همچین امکاناتی داره، من خیلی شفاف بهشون گفتم که همچین قدمی خیلی واسه تون گرون در میاد و از دیدگاه من و خیلی از ایرانی تبارها این قدم کاملا اشتباهیه و ما کاملا سعیمون خواهیم کرد که جلوگیری همچین مبادله انجام بشه.
علیرضا آخوندی بود، نماینده پارلمان سوئد در رابطه با حکم حمید نوری. خب ارتباطمون با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی برقرار هست تا مطلع بشیم از تازه‌ترین تحولات در غزه. ایلیا درود بر تو. من چند دقیقه پیش اشاره کردم در رابطه با حملات هوایی اسرائیل به منطقه جبالیا، دیگه چه خبر در غزه؟
بله مهدی، معذرت میخوام. اول به خاطر قطع ارتباطی که به وجود اومد، غزه امروز مثل روزهای پیش شاهد حملات شدید هوایی ارتش اسرائیل و همچنین درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بود. به جبالیا اشاره کردید. در جبالیا تنها مرکزی که مونده بود، مرکز پزشکی که در جبالیا مونده بود، مرکز پزشکی جبالیا هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت و منجر به تخلیه اون شد. یعنی الان در شمال غزه هیچ مرکز پزشکی وجود نداره که فعال باشه. همچنین هلال احمر فلسطین اعلام کرد که تمام فعالیت‌های خودش رو در شمال غزه متوقف کرده و حتی آمبولانسی هم الان نداره برای انتقال زخمی‌ها به اماکنی که بشه اونها رو درمان کرد. در مرکز غزه، در شهر غزه هم دست کم 20 نفر امروز کشته شدن از میان فلسطینی‌ها و همچنین شاهد این بودیم که محله اشجاعیه بار دیگر شاهد درگیری‌های شدید میان اعضای گروه افراطی حماس و همچنین نظامیان اسرائیلی بود، درگیری‌هایی که با مسلسل انجام شد. بنا به گفته منابع خبری به منابع رسانه‌ای که در این منطقه فعال هستن، علاوه بر اون ساعتی بعد از اینکه این درگیری حاصل شد، خود منطقه شجاعی هدف بمباران شهید هواپیماهای اسرائیل قرار گرفت. در خان یونس در جنوب غزه هم همچون روزهای گذشته شاهد درگیری ها و بمباران شدید بودیم. رسانه های اسرائیلی دقایقی پیش گزارش دارن که این اعتقاد وجود داره که یحیی اسنوار فرمانده گردان‌های حماس یا بهتر بگم رهبر حماس در غزه در خان یونس هست. برای همین خان یونس الان برای نظام اسرائیلی بسیار منطقه مهمی هست. در رفح هم دست کم 5 نفر از فلسطینی‌ها در نتیجه بمباران یکی از اردوگاه‌هایی که در حضور دارن آبادان فلسطینی کشته شدن. همونطور که میدونید اسرائیل متهم می‌کنه حماس رو به استفاده از این مرکز غیر نظامی به عنوان پایگاه برای عملیات خودش و همچنین پایگاه برای مخفی شدن نیروهاش.
و ایلیا، صحبت‌هایی در جریان هست، مذاکراتی داره صورت می‌گیره برای اینکه یک توافق جدید حاصل بشه برای وقفه در جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. این رو بیشتر برامون می‌گی؟
خب هم اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به مصر رفت، از قطر به مصر رفته، و هم جهاد اسلامی، جنبش جهاد اسلامی گفته که یک هیئت رو به مصر ارسال میکنه برای ادامه مذاکرات برای یک وقفه دیگر در جریان برای تبادل اسرا. حالا مذاکرات تا کجا پیش رفته هنوز مشخص نیست، خبرها در این باره یکسان نیست، به خاطر اینکه مثلا روزنامه هارتس گزارش داد که هنوز به دستیابی توافقی نزدیک نیستیم برای تبادل زندانیان و آزادی گروگان ها، اما به خاطر اینکه جو افکار عمومی اسرائیل بسیار داره فشار میاره بر دولت، این اخبار داره منتشر میشه که توافق نزدیک است. اما از سوی دقایقی پیش مهدی رسانه‌های عربی به نقل از منابع خودشون گزارش دادن که حماس طرحی داره در این زمینه و میخواد به یک توافقی برسه گسترده از وقفه. حالا معلوم نیست اسرائیل به پذیرش داره، که وزیر امنیت ملی اسرائیل هم ساعتی پیش گفت که هیچ وقفه الان و آتش بس رو اسرائیل نخواهد پذیرفت. اما حماس طرحی داره الزام آور و طی اون میخواد جنگ رو متوقف کنه و همچنین تعداد زیادی از گرگان‌ها رو آزاد کنه در صورت توقف جنگ.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیان فرد، کودک همسر متهم به قتل همسر خود، خبر داد. بر اساس این گزارش، این زن جوان صبح روز چهارشنبه 29 آذر در زندان قرچک ورامین اعدام شده است. خانم سبزیان فرد که مادر دو کودک 11 و 15 ساله بود 32 سال داشت و متهم بود که در دی ماه سال 93 هنگامی که 19 سال داشت با مشارکت خواهرش اقدام به قتل همسر خود کرده. پیشتر گفتگویی داشتم با فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان ساکن آلمان، و از او درباره این پرونده و چالش‌های معضل کودک همسری پرسیدم.
واقعیت این هستش که این پرونده به دلیل اینکه خانم سمیرا سبزیان هرگز تو این 10 سال اخیر از زمانی که در واقع این مسئله اتفاق افتاده تا همین امروز که اجرای حکم قصاص صورت گرفته، هیچ وکیلی نداشته و متاسفانه به دلیل اینکه بی کس و کار بوده، خیلی واضح بگم، و کسی رو نداشته، خانواده نه به لحاظ فرهنگی در حدی بودن، نه به لحاظ مالی نتونستن کمکش بکنن، این وکیل نداشته. بنابراین پرونده، اطلاعات دقیق در مورد این پرونده در دسترس هیچ کس نیست. خیلی راحت خود قاضی تصمیم گرفته، با خانواده مقتول در تماس بوده و به اونها یه سری یه نوع قدرت عملی داده که چطور این قصاص که از نظر من یک نوع قتل اجتماعی حکومتی هستش، چون این اجتماع هستش در پرونده های قصاص، این خانواده، این اجتماع هست که تصمیم گیری میکنه با حمایت حکومت.
و یک مسئله که در این بین وجود داره، معضلی به اسم کودک همسری هست. کلن چه چالش هایی رو میتونه به بار بیاره کودک همسری؟ ابعاد مختلفی هم داره این مسئله، و شاید شدیدترین نتیجه این چالش اجتماعی و فرهنگی همین اتفاقی باشه که به عنوان نمونه در مورد خانم سبزیان فرد رخ داده، که قتل همسر و سپس اعدام.
دقیقاً. اولا که این به لحاظ قضایی این رو قصاص می‌نامند نه اعدام. و دوم که ببینید، این مسئله کودک همسری واقعاً یک معضل اجتماعی هستش که نهاد قضاوت و در رده بالاتر حکومت نمیتونه این رو حل بکنه و باید این رسیدگی بشه به طور جدی. یعنی این وظیفه هم قانونگذاران هستش و هم فعالان. این مسئله کودک همسری که یه دختر 9 سال، 13 سال، 15 ساله میتونه با حکم پدر، با اجازه پدر مادر یا قاضی ازدواج بکنه، نهایت به اینجا منجر میشه، چون که کودک بوده، سن بسیار کمی داشته ازدواج کرده و ما زیاد اطلاعات دقیق در مورد وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده سمیرا چیزی نمیدونیم. ولی مشخصه
کلی‌تر صحبت بکنیم راجع به کودک همسری. حالا این شدیدترین نوع واکنش یک کودک همسر هست به اون چه که در اون قرار گرفته و اون شرایطی که بهش تحمیل شده. اما اگه بخوایم کلی صحبت بکنیم، چه چالش‌هایی رو در مجموع کودک همسری به همراه داره؟
ببینید، من فکر میکنم که کودک همسری به نوعی خانواده و اجتماع رو وارد چرخه خشونت میکنه. از نظر من این یک موزله، چون بدنه خانواده، اعضای خانواده وارد این چرخه خشونت میشن، اجتماع وارد این چرخه خشونت میشه، هیچ کدوم نمیتونن یک نظم خانوادگی اجتماعی که بتونه سیر زندگی خانوادگی به طور طبیعی و نرمال صورت بگیره اتفاق نمیافته. واقعا یک نوع خشونت علیه دختران و زنان و در نهایت نهاد خانواده.
فاطمه مسجدی بود، فعال حقوق زنان، ساکن آلمان. استفاده از مازوت به عنوان سوخت برخی از نیروگاه‌های کشور بارها توسط اعضای شورای شهر تهران تایید و مورد انتقاد واقع شده، اما با وجود آلودگی شدید هوا در بسیاری از کلان شهرها هنوز مقام‌های دولتی می‌کوشند میزان مازوت سوزی را کمتر از آنچه در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شود اعلام کنند. علی سراجقه رئیس سازمان محیط زیست ایران هم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مازوت هم یکی از انواع سوخت است که در ایران استفاده می شود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
در حالی که سازمان هواشناسی ایران نسبت به افزایش آلودگی هوا در 10 کلان شهر کشور هشدار داده و شواهد حاکی از مازوت سوزی در پالایشگاهی کشور است، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی عملکرد این وزارتخانه در استفاده از گاز به عنوان انرژی پاک را بی سابقه خوانده و ادعا کرده که درصد بالایی از سوخت پالایشگاه‌ها از گاز تامین می‌شود.
ما امسال شاید سابقه نداشته نزدیک 93% سبد سوختیمون در نیروگاه ها گاز بوده و بیش از 36 میلیون متر مکعب گاز بیشتر به نیروگاه ها دادیم. روزانه 6 میلیون بیشتر به صنایع گاز رسانی شده و بحث مازوت سوزی یا کیفی سازی محصولات پالایشگاه ها در این دولت شروع شد. در پالایشگاه های فعلی مستظرید که ما 10 پالایشگاه نفت رو داریم و الحمدلله کیفی سازی محصولات پالایشگاهیمون رو شروع کردیم.
این ادعای وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که سازمان هواشناسی دلیل آلودگی هوا را تداوم پایداری هوا همراه با افزایش غلظت آلاینده های جوی اعلام و تاکید کرده که وضعیت ناسالم برای گروه های حساس در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک تبدیل به وضعیت ناسالم برای تمام گروه ها خواهد شد. این سازمان خواستار کنترل فعالیت های صنعتی مراکز انتشار آلاینده ها شده است. برخی کارشناسان و مسئولان یکی از دلایل مهم افزایش دوباره آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرهای ایران را مازوت سوزی اعلام می کنند. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می شود، اما دولت ایران هر سال در فصل سرما برای جبران کسری گاز اقدام به مازوت سوزی های گسترده در صنایع و نیروگاه های برقی می کند. حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش، در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرده که میزان گوگرد موجود در مازوت مورد استفاده در نیروگاه‌های کشور بسیار بالاتر از حد استاندارد جهانی است.
مازوتی که در ایران به کار میره دارای مقادیر بسیار زیادی گوگرد هست. میزانش 7 برابر میزان گوگردی هستش که کشتی‌ها اجازه دارن در اقیانوس‌ها با اون تردد بکنه. یعنی در واقع مازوتی که به کار میبرن میزان گوگردش رو باید حتما در حدی پایین بیارن که این امکان داشته باشه که بتونن کشتی‌ها که از این سوخت استفاده میکنن اون رو مصرف کنن. در ایران متاسفانه ما شاهد هستیم که در کنار شهرها از این سوخت استفاده میکنن و این به شدت خطرناکه.
از سوی دیگر، در حالی که جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی اعتراف می‌کند که در نیروگاه‌های کشور دست کم در 7% موارد از سوختی غیر از گاز برای تولید انرژی استفاده می‌شود و می‌افزاید مازوت سوزی یا کیفی سازی محصولات پالایشگاه‌ها در 10 پالایشگاه نفت شروع شده، علیرضا فخاری استاندار تهران مازوت سوزی در نیروگاه‌های کشور را شایعه و فضاسازی می‌خواند.
ما خبر موثقی راجع به استفاده فعلی از مازوت نداریم تو این مقطع زمانی و به نظرمون میرسه که این مقدار فضاسازیه. در حقیقت همه مراکز تولید انرژی خاصتا نیروگاه ها سوخت دوگانه دارن، درسته، اما هنوز شرایط اون شرایط حاد برای به اصطلاح عدم استفاده از سوخت گاز نرسیده و به نظرم میرسه این مقدار این فضا فضای غیر واقعی باشه که در فضای رسانه‌ای الان منعکس شده.
حسین فرشیدی معاون وزیر بهداشت هم به همین ترتیب مازوت‌سوزی در اطراف تهران را انکار می‌کند.
ما توی این دو سه روزه که هوا بهتر از چند روز قبل خب اون وارد مرحله خطرناک بودیم، اما بحث این که مازوت‌سوزی قطعا آن چیزی که ما در سطح تهران ما داریم اینو تا حالا یافته‌ای به نفع این که مازوت‌سوزی داره صورت میگیره یه اتفاق رخ نداده. ممکن در شهرستان دیگه باشن ولی در تهران دلیلی برای این پیدا نکردیم.
یک هفته پیش مسئولان با اذعان بر اینکه قصد دارند در نیروگاه حرارتی شازند بار دیگر مازوت بسوزانند از شهروندان به این دلیل عذرخواهی کردند. بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت نفت که به دست رادیو فردا رسیده بود، پارسال به طور متوسط روزانه 25 میلیون لیتر مازوت با ترکیب گوگرد بسیار بالای 3.5% به همراه 110 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شد. در حالی که آغاز مازوت سوزی در نیروگاه شازند اعتراضاتی برانگیخت، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان روز شنبه 25 آذر توقف تولید در کارخانه‌های تولید سیمان را غیر ممکن دانست و گفت در صورت قطعی گاز کارخانه‌ها ممکن است از سوخت مازوت استفاده کنند. سال گذشته تهران فقط 3 روز هوای سالم را تجربه کرد، اما مقامات جمهوری اسلامی همواره مازوت سوزی در استان تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور را انکار می‌کنند. این در حالی است که آمارهای تازه وزارت بهداشت نشان می‌دهد طی سال گذشته دست کم 26 هزار ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست داده‌اند.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. بر اساس تحقیقاتی که نتایج آن در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده، پیاده روی روزانه و کمی سریع‌تر از پیاده روی معمولی می‌تواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را کاهش دهد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
محققان میگویند اگر پیاده روی میکنید، سرعت راه رفتن شما مهمتر از مدت زمان راه رفتنتان است. بنابر گزارشی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته، نتیجه این تحقیق نشان داده که راه رفتن با سرعت تند میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 یا همان بیماری قند از نوع 2 را کاهش دهد. و آزمایشان نشان دادند که فواید سرعت بیشتر در راه رفتن بدون توجه به مدت زمان پیاده روی قابل توجه است. بنابراین گزارش محققان این مطالعات بلند مدت را که بر روی بیش از 500,000 بزرگسال از ایالات متحده ژاپن و بریتانیا بین سالهای 1999 تا 2022 منتشر شده با دوره های پیگیری بین 3 تا 11 سال بررسی کرد. دکتر مینشا سود متخصص قدرت در بیمارستان نورس ویل لنوکس هیل در نیویورک که خود در این مطالعه شرکت مستقیم نداشته میگوید عدم فعالیت فیزیکی توانایی عضله را برای استفاده از گلوکوز محدود می کند و منجر به کاهش توده عضلانی می شود که این وضع را بدتر می کند. او به سایت مدیکال نیوز توده گفته است که یافته های این مطالعه علی‌رغم محدودیت هایش با درک ما از اهمیت سلامت ماهیچه ها برای استفاده از گلوکوز، کاهش التهاب و بهبود سلامت کلی مطابقت دارد. به گفته دکتر مینشا سود، سرعت راه رفتن یک شاخص مهم برای سلامتی است. سرعت راه رفتن سریع‌تر با آمادگی قلبی تنفسی بهتر و قدرت عضلانی ارتباط مستقیم دارد. به گفته این کارشناس، پیاده روی سریع و ورزش به کاهش وزن کمک می‌کند که می‌تواند حساسیت به انسولین و در نتیجه تنظیم قند خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را منجر شود. انسولین هم که معرف حضور هست، همان هورمونی که در لوزالمعده تولید می شود و به کبد هشدار می دهد تا میزان قند خون را بالا ببرد. متخصصان همچنین توصیه می کنند که در حین ایجاد یک برنامه روزانه پیاده روی اول به آرامی شروع کنید و البته مطمئن شوید که حتما یک جفت کفش ورزشی خوب هم دارید.
خب کیان منبی گزارشمون در رابطه با فواید پیاده روی، مراقب سلامتیتون باشید. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.